بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر یکایک عزیزان. جلسه 50 از جلسات دروس خلاف و وفاق علم و دین است. خدا رو شاکرم که تا این غایت به ما توفیق عنایت فرمود. همچنین از عزیزان شرکت کننده هم سپاسگزارم که مجلس ما رو گرم نگه داشتند. با حضورشون، با استماعشون، با سوالاتشون، با نقدها و نظرهاشون امیدوارم که بهره هم برده باشند و پس از این هم با مشارکتشون ما رو بهره‌مندتر کنند. همچنین از گردانندگان ICCNC که مدیران و مدبران این امر هستند باید سپاسگزاری کرد و مزید توفیقشون رو از خداوند خواست. پیش از ورود در مبحث اصلی باز هم باید یادی بکنیم از مظلومان فلسطین و همچنین اعلام براءت و بیزاری و شرمندگی بکنیم از موضعی که حکومت آمریکا گرفت در قبال فلسطین، در حالی که همه اعضای شورای امنیت به دعوت آقای گوتروش که مرد با وجدان و با انصافی است گرده هم آمدن تا آتش بسی رو تدارک ببینند و جلوی اون فاجعه انسانی که عین نسل کشی و خونریزی و آدم کشی است رو بگیرند و همه اعضا یا از سر وجدان یا از سر خجالت یا از سر مصلحت سیاسی رأی منفی یا ممتنع دادن، فقط حکومت آمریکا بود که در اینجا قد علم کرد و در مقابل وجدان جهانیان ایستاد و پشتیبانی از اون مرد نامتعادل قصاب کرد و فتوا به دوام و جواز نسل کشی در فلسطین داد. حقیقتاً جای شرمندگی است، جای گریستن است بر وجدان بشریت که تماشاگر این فاجعه هولناک انسانی است و دم بر نمی آورد. یعنی دم بر می آورد اما نمی تواند کاری بکند و از همه هولناکتر همین سیاست های قدرت های بزرگ است که چگونه اخلاق رو پایمال مصالح سیاسی کرده اند و وجدانشان نمی جنبد، خفته و بلکه مرده است. این روزها گرچه قلم نشاط کتابت ندارد اما باری به دلیل اندوه سنگینی که بر سینه فشار می آورد قلم بر قلم سطوری و اشعاری بر الگوی اشعار نیمایی جاری شد که اینک در مقدمه می خوانم تا احساس خود رو با شما در میان بگذارم و به اون فلسطینیان مظلوم هم پیام بدهم که دلهایی هست و دلهای بسیاری هست که با اونهاست. اگرچه دست خون ریزان اکنون گشاده است اما گلوی هم دلان رو که نبستند باید اونها هم فریاد بکشند. این هم که میخوانم فریادی است از سر درد. ای فلسطین دلیر، بر جوانانت سوارانت سلام، بر دلیرانت و بر خنجر گزارانت سلام، بر کفنهای سپیدت، خاک خونالود سرخت، شاخ زیتونهای سبزت، جعد و مژگان سیاه دخترانت کودکانت، بر زمین و آسمانت صد سلام. خاک ها را می شکافم، از شفق دلخونتر است، لاله ها را می شمارم، از نفس افزونتر است. رنج هایت را چه گویم، که از شمار رنگ های نور گوناگونتر است. ای هزاران روح پاک خفته در سرداب های رازناک مرگ، مرغکان بال و پر بشکسته در ویرانه های خاموش بیبرگ، در سپید جامهاتان خوش به خسبیده یلان سرخ، پنجه هاتان سبز خواهد شد و مسلسل هایتان تقدیر را تصویر خواهد کرد. ای شهیدان، نورتان تابیده بر طاق سپهر، نامتان بنوشته بر تومار اقلیم وجود. چشم تاریخ از عزاتان تا ابد نمناک خواهد بود. باغهای سبز زیتون جاودان غمناک خواهد بود. عشق مجنونوار تا دامن گریبان چاک خواهد بود. آفتاب خاوران با اشکهای نور خاکتان را پاک و عطرآلود خواهد کرد. پنجه هاتان سبز خواهد شد. سبز. بسیار خوب. به سوی سخن خود رویم. هرچه هم بگوییم چیزی از اندوه دل نمی کاهد. به نام خداوند. در قصه تاریخ بودیم و نمایش دین در آینه تاریخ. گفتیم به یک معنا دین تاریخی است، یعنی یک وجود سیال دارد، همچنان که علم، همچنان که هنر، همچنان که فلسفه، همچنان که آداب و رسوم و ارزش‌ها، همه وجود سیال دارند و در طول زمان جاری و ساری‌اند و تحولات گونگون رو بر خود می‌پذیرند و هیچ کس، هیچ اراده‌ای هم جلودار آنها نیست. و ما در هر زمانی که به دنیا بیاییم و به این کاروان بنگریم، به قطعه ای از آن کاروان می نگریم، قطعه ای که قطعاتی پیش از آن دارد و قطعاتی که پس از آن خواهد آمد. و لذا به یک معنا سنت و مدرنیته یا نو شدن و کهنه شدن نسبی است، به این معنا که هر یکی از اینها قطعات یک متحرک پیش رونده سیال جاری است و چنین نیست که این اجزا از یکدیگر گسسته باشند، پیوستگی تام و تمام دارند. اما اونچه که نو می نامیم اینک پیش چشم ماست و اونچه که از چشم ما غایب است گذشته نامیده می شود یا آینده. سنت و مدرنیته دو سر یک طیفند و یک قماشند. این رو می گویم برای اینکه جواب کسانی رو بدهم که گفتند این نوع اندیشی ها و نوآوری های دینی چیست؟ دین همان سنت دینی است و این نوع اندیشان چه کاره اند و چه چیزی رو میخواهند به دین بیفزایند یا از آن کم کنند یا در آن اصلاح کنند. خب این سخن ناشی از عدم توجه به ماهیت سیال معرفت دینی است. دین همه‌اش سنت است، اما این سنت جاری است و پاره‌های مختلف دارد. اکنون هم نوع اندیشه دینی پاره‌ای از سنت دینی است، نه در مقابل سنت دینی، نه برگرداننده آن، نه واژگون کننده آن، در ادامه همان پدید آمده است. و اگر در نظر بگیریم که همواره دین در حال ساخته شدن بوده است، چنان که قبلا آوردم، اینک هم در حال ساخته شدن است و فردا هم در حال ساخته شدن خواهد بود و این سیر تکاملی را نهایتی نیست. این نکته فوق العاده مهمی است، گرچه که به زبان ساده می آید، چون عدم توجه به اون دوباره کسانی را وامی دارد که دنبال اسلام واقعی بگردند و اسلام تاریخی را از اسلام واقعی متمایز کنند، یکی رو ناروا بدانند و دیگری رو روا و به دنبال آن بگردند، یا اینکه بگویند که نوآوری های دینی سرکشی در مقابل سنت دینی است. سرکشی نیست، تداوم آن است، سازندگی آن است و پایدار نگه داشتن همان سنت جاری همیشگی. سنت همیشه در نوآوری بوده است و از نو ساخته می شده است و چنان که گفتم در نسبت با زمان ماست که پاره از اونها گذشته نامیده می شود و الا اینها همه یک جریان جاری بیش نیستند و حراسی از نوآوری و نواندیشی و بازاندیشی و نوسازی نباید داشت، بلکه از کهنه شدن و از راکت شدن باید حراسید و غم اون رو باید خورد که مبادا ما در آبهای آلوده راکت شنا کنیم. این آب رو باید تصفیه کنیم، زلال کنیم، از خاشاک ها و عفونت ها بپیراییم و هم شنا کنیم هم از او بنوشیم و سیراب شویم. خب این یک نکته که جای گفتن و تأکید کردن داشت. نکته بعدی که میخواهم عرض کنم این است که ما آوردیم که دین یعنی تاریخ دین، به توضیحی که گفته بودم، و علم دین هم عبارت است از علم به تاریخ دین، و علم تاریخ هم نشان دهنده سیر دین است در طول زمان. اینها رو گفته بودیم. اکنون میخواهم که بر اینها یک نکته های تکمیلی و اصلاحی بیفزایم که مبادا پاره از ذهنها بلغزد و در این صراط مستقیم که از آتش تیزتر است و گرمتر است و از شمشیر تیزتر بر استوار نماند. بله، تاریخ دین همون خود دین است و دین همون تاریخ دین است، یعنی همان است که در تاریخ جاری شده و چهره نشان داده است. خود دین پشت تاریخ دین پنهان نشده است، بلکه خود دین در تاریخ دین خود رو نشان داده است. اینها دو تا موضع کاملا متفاوت و متقابل است. پاره افراد فکر میکنن که تاریخ دین پوششی بر روی دین واقعی انداخته است و ما این تاریخ رو باید کنار بزنیم، مثل سبزی خوردن پاک کنیم تا به خود دین واقعی برسیم. دیدگاه دیگر میگوید که تاریخ دین نمایشگاه دین است، خود دین است که در عرصه تاریخ ظاهر شده است. و این دومی است که ما را از بسیاری مغالطات و گمراهی ها و کجروی ها نجات خواهد داد و برخلاف کسانی که همواره در ترد و تکفیر دیگران میکوشند که اونها به اسلام واقعی نرسیده اند و کفر میگویند و نفاق میکنند و تقیه و توبریه میکنند و اسلام ستیزی میکنند و دین نو آورده اند، برخلاف این سخنان کاملا بیوجه و بیمایه، حقیقت دین رو وقتی که ما در تاریخ او بیابیم، تاریخ دین رو نمایشگاه دین بدانیم، این وهم ها زدوده خواهد شد و چهره روشن و آشکاری از دیانت ما خواهیم دید. اما و هزار اما، این اما رو هم ما باید اینجا بیفزاییم. دین عرصه ضرورت ها نیست، عرصه امکان هاست. امکان همان است که در انگلیسی به او کانتینجنسی میگویند، کانتینجنت، و ضرورت هم همون نسسیتی است. ببینید در اینجا هم باز دو دیدگاه وجود دارد که گرچه اغلب به هم آمیخته است و از هم تفکیک نمی شود، باید تفکیک کنیم. یکی این که بپنداریم که تاریخ یک جاده ای داره و ناچار از اون جاده عبور خواهد کرد، و گرچه که ما نمی دانیم که آینده این جاده کجاست، ولی تاریخ مثل یک کاروانی که مقصد معینی دارد از مسیر تعیین شده خود عبور می کند و به اون مقصد می رسد، و لذا اون چه که در تاریخ رخ می دهد کم و بیش در همان مسیر است، برای رساندن این کاروان است به مقصد. این یک دیدگاه است که کاملا یک دیدگاه هگلی است و دیدگاهی که مارکس و ماتریالیست ها و مارکسیست ها هم از او پیروی کردند. دیدگاهی است که گاهی با دیدگاه های دینی هم در اینکه آخر زمانی هست منطبق می شود یا مشتبه می شود. من اکنون بر سر او سخنی نمی گویم، اما اینکه تاریخ یک گویی که یک موجودی است که عزمی دارد و مسیری دارد و پا در راهی نهاده است و به سوی مقصدی میشتابد و موانع را از پیش پا بر می‌دارد و کسی را اجازه نمی‌دهد، اراده ای را اجازه نمی‌دهد تا در مقابل اون بایستد، این یک تصویری بود که جناب هگل به ما داد در قرن 19 و یک تصویر بسیار گیرایی بود، یک تصویر بسیار جذابی بود، افراد فراوان رو مجذوب خود کرد و گویی کلیدی به دست اونها داد که قفلهای تاریخ رو بگشایند. فلان حادثه چرا رخ داد، فلان حادثه چرا رخ نداد و فلان قهرمان چرا در آنجا ظهور کرد در جای دیگری ظهور نکرد، ادیان چرا پدید آمدن، هنر چرا پدید آمد، فلسفه چرا، همه اینها در واقع نوعی ابزارهایی هستند به دست اون موجودی پنهانی به نام تاریخ که این ابزارها رو به کار میگیرد و کارگزاران خود رو میجنباند تا همه کمکش کنند تا به مقصد برسد. این از سخن تاریخ، ببخشید سخن هگل در باب تاریخ، این از عقل در تاریخ. خیلی این مسئله مهم، این تعبیر مهمی است، عقل در تاریخ، که کتاب فلسفه تاریخ جناب هگل به فارسی هم توسط مرحوم حمید عنایت تحت همین عنوان ترجمه شده است. عقل در تاریخ یعنی گویی که یک عقلی، یک شعوری روان شده است در طول تاریخ و این عقل عاقلانه، نه خفتگانه، نه از سر ناآگاهی، حوادث رو گزینش کرده است و آفریده است تا به مقصد برسد. این عقل، حالا کلمه عقل البته که کلمه بسیار جنجالی و جنجال آفرین در فلسفه هگل است، این ترجمه فارسیش عقل است، ترجمه مایند در انگلیسی است، ترجمه گایست در آلمانی است که هم ریشه با گوست است یعنی شبح، و مترجمان در همه زبان‌ها درمانده‌اند که این گایست رو که لغتاً به معنای روح است چگونه ترجمه کنند. بعضی ها اون رو روح ترجمه می‌کنند، بعضی ها عقل ترجمه می‌کنند و بعضی ها وجود ترجمه می‌کنند. من خودم با اون مفهوم وجود لابشرط که در فلسفه خودمون هست موافق‌ترم، ولی اکنون بر سر این ترجمه ها نمانیم و با اونها در نپیچیم، مسئله ما مهمتر از این است. اما هرچه که هست، عقل یا عقلی در تاریخ روان شده است و این عقل تجلیاتی دارد در طول تاریخ. این تجلیاتش دو نوع است، سوبجکتیو است و ابجکتیو. اینها این سخنان آقای هگل است. سوبجکتیویتش همونهایی است که در علم و فلسفه و دین و هنر ظاهر شده است. اولین بار در دین ظاهر شد. دین بهترین مجال برای ظهور عقل نبود، اونگاه لباس هنر پوشید، در تئاتر هنر ظاهر شد، اونجا خودش رو به نمایش بهتری درآورد. هنر هم پوسته اش شکافت چون برای فربهی تاریخ مناسب نبود. فلسفه پا به میدان نهاد و فلسفه آزادی بخش عقل است، آزادترین و فراخترین مجالی که عقل در تاریخ در عرصه سوبژکتیو پیدا کرده است فلسفه است که هیچ قیدی بر پای او نیست. و به این ترتیب میبینید که هگل دین رو فروتر از فلسفه و فروتر از هنر میشمارد و اولین تجلیات روح یا عقل در تاریخ میشمارد. از اون ور در شکل ابجکتیو یعنی در عرصه بیرونی، این عقل ابتدا در یونان ظاهر شد و بعد در روم و در آخرین مرحله در آلمان، و آلمان رو آزادترین کشور میدانست جناب هگل در قرن 19. در باره این سخنان حرفهای زیادی زده شده است، نکته های هم در آن هست، گاهی استفاده های هم میشه از آنها کرد. در میان خود ادیان هم جناب هگل که پروتستان بود مسیحیت رو آزادترین دین می دانست که مبتنی بر عشق است و یهودیت رو دین در بندی می دانست، چون مبتنی بر فرمان است، بر حکم است، بر دستور است، بر تکلیف است. و می گفت که این جمله مشهور اوست که عشق فرمان نمی دهد. هرچه که هست، تاریخ جلوگاه یک عقلی است که عاقلانه در حرکت است و می داند که به کجا می رود و همه چیز رو به استخدام در می آورد تا به مقصد برسد. به همین سبب می گفت که قهرمانان کارگزاران تاریخ هست. در همین قرن 18 بود، اوائل قرن 19 بود که وقتی که ناپلئون وین رو فتح کرد و سوار بر اسب وارد وین شد، هگل میگوید که من ایستاده بودم و میدیدم که تاریخ بر اسب سوار است و آمده است. این قهرمان که کارگزار تاریخ بود در حال تصرف سرزمین هایی بود برای اینکه آزادی رو به همه جا به ارمغان بیاورد. نکته های خیلی مهم و این حرف ها بود که بعدها البته شکل های دیگری هم پیدا کرد. اما جناب مارکس همچنان که می دانید آمد و گفت عقلی در کار نبوده است، یک چنان روحی که پیش از تاریخ وجود داشته باشد و پا در راه تاریخ بگذارد و جلوه های تاریخی بکند و در دین و فلسفه و هنر در یونان و روم و آلمان خود رو به ما نشان بدهد، ما چنین چیزی نداریم. اون روحی که در تاریخ روان شده است اقتصاد بوده است و پول بوده است. آن است که هم به دین شکل داده، هم به هنر شکل داده، هم به فلسفه شکل داده، هم یونان رو یونان کرده، هم روم رو، هم آلمان رو و هم آینده رو و هم جوامع بی طبقه آینده رو که بناست ساخته شوند. اما جناب مارکس گرچه که از این حیث با هگل اختلاف داشت و به چنان روح مجرد پیشا تاریخی و یه چنان عقل حاکم بر تاریخ قائل نبود، اما معتقد بود تاریخ باری حسابی دارد، قانونی دارد، قاعده‌ای دارد و این قانون و قاعده تاریخ است که به گمان هگل ناشی از عقل تاریخی است. نه، این قوانین تاریخی هم ناشی از خود نیروهای مادی و قوانین مادی تاریخی هستند که تاریخ رو در مسیر خود نگه می‌دارن و به سوی مقصدی روانه می‌کنن. حاجت به یک شعور فراتاریخی نداریم که تاریخ رو هدایت کنه. هر دوتای اینها در یک نقطه مشترک بودن و اون که تاریخ هدایت می شود، به جایی می رود و ناچار ضرورتی در کار اوست. هرج و مرج در کار تاریخ نیست و هر اتفاقی ممکن نیست بیفتد و هر کسی هر اراده ای رو نمی تواند نافذ کند و تأثیر بخش کند. خب این که تاریخ هدایت شده است یا از درون یا از بیرون، این یک دیدگاه خیلی قوی بود و شاید هنوز هم پیروانی و طرفدارانی داشته باشد. ما حتی در دیار خودمون تا وقتی که مارکسیست ها خیلی زنده بودند و فعال بودند در قبل از انقلاب و تا اوائل دوران پس از انقلاب، همین دیدگاه رو ترویج می کردند و تعلیم می دادند و چنین تفهیم میکردن که هر حادثی که رخ میدهد قطعه است از یک پازلی که باید رخ بدهد و در کنار هم بنش تا اینها در کنار هم بنشینند و اون شکل نهایی رو بسازن. انقلاب اسلامی هم یک قطعه از اون پازل بود، مشروطه هم یکی از اونها بود و غیره. این در مورد ما در اروپا هم همینطور و غیره. امروز البته طرفداران کمتری داره، اما پاره ای از کسانی که امروز دنبال ستایش تاریخ گذشته ایران هستند و تحت عنوان ایران شهری هم سخن میگویند و کتاب نوشتند، در حقیقت پیروان ضرورت تاریخی هستند و به نحوی از مکتب هگل پیروی میکنند با همه نقصانهایی که در اون مکتب بوده و هست. هرچه که هست، این یک نظریه است و پیروانی دارد. اما در طرف مقابل دیدگاهی وجود دارد که تاریخ را عرصه ضرورت‌ها نمی‌داند، بلکه عرصه کانتینجنسی‌ها می‌داند، عرصه فرصت‌ها و امکانها و ممکنها میداند، نه ضرورتها و قطعیها و حتمیها و جبریها. اون دیدگاه جبر تاریخ یک چیز است، این دیدگاه عدم جبر چیز دیگری است. دیدگاه عدم جبر یا دیدگاهی که تاریخ رو عرصه ممکنات میداند نه قطعیات و ضرورتها، میگوید که تاریخ هیچ جاده معینی ندارد، تاریخ هدایت نمی شود، تاریخ غرض و غایت ندارد، عقلی و شعوری بر فراز تاریخ پرواز نمی کند و فرمان نمی دهد و هدایت تاریخ رو به دست نگرفته است. اما آیا اینکه این تاریخ بی حساب و کتاب است؟ البته که بی حساب و کتاب نیست، هیچ چیزی در این عالم بی حساب و کتاب نیست، یعنی روی علتی پدید می آید، هرج و مرج در جهان وجود ندارد. اینکه امروز سرد می شود علتی داره، فردا که گرم می شود علتی دارد، زمین که به دور خورشید می گردد علتی دارد، باران که می بارد یا فردا که نمی بارد، اینا همه ما قائلیم به اینکه عللی دارند، قانونهایی دارند بدون تردید. در تاریخ هم همینطور است، اگر جنگی رخ می دهد، اگر صلحی رخ می دهد، اگر هجومی هست، اگر آرامشی هست، اگر کسی انتخاب می شود، کسی شکست می خورد در انتخابات و هرچی از این قبیل رخ می دهد، خب معلومه اینا عللی دارد، بیهوده یعنی بی سبب رخ نمی دهد. و مردم هم چون آدمیان با اراده با شعورند، لابد در رفتارشون مقاصد و اغراض و غایاتی دارند و به اون سبب به فلانی رأی می دهند و فلان کسی دیگه رأی نمی دهند، در فلان تظاهرات شرکت می کنند، در اون یکی شرکت نمی کنند و فلان جنس رو می خرند، فلان جنس رو می دهند. آدمی بالاخره از امکانات و اختیارات و از اراده خودش کمک می گیرد تا به مقاصدی که دارد برسد. در این هم ما تردیدی نداریم، نمی خواهیم انکار کنیم، برای اینکه انکار آفتاب است. اینها فس یعنی چی؟ مسئله این نیست، مسئله طرح هست. طرح یعنی این که من و شما که به اراده خودمون کار می کنیم و انتخاب می کنیم، کارهای ما مجموعاً چنان در کنار هم بنشیند که یک طرحی رو پدید بیاورد که ما از او خبر نداریم، اما باید اون طرح پدید بیاید و آفریده شود. این است اون که ما بحث ضرورت تاریخ و جبر تاریخ می نامیم. در اینکه هر کسی کار خودش رو میکنه که به حرفی نیست، اونی که میره بازار کار میکنه، اون که میره سر کلاس درس میده، اون که میره در مطب طبابت میکنه، هر کی کار خودش رو میکنه. اما اگر فکر کنیم که این کارها چنان تنظیم شده اند که مثل قطعه های پازل در کنار هم بنشینند تا یک طرحی که ما نمیدانیم و نمیخواهیم از دل اونها زاده شود، که گویی یک موجودی یک جای اون طرح رو خواسته است و باید زاده شود و تاریخ شکل ویژه‌ای به خود پیدا بکند، این است آنچه که محل کلام است و محل مناقشه است. و باید گفت که ما هیچ دلیلی بر جبر تاریخ، بر قانوندار بودن تاریخ، بر قایت‌دار بودن تاریخ نداریم. تاریخ ساخته می شود، نه مطابق طرح پیشین. خودش هر روز طرح خودش رو در می افکند. یعنی اون چی که تا امروز ساخته شده است معین می کند که فردا چه ساخته شود. اما این تعیین کنندگی هم بر وجه جبر نیست، بر وجه اختیار است، بر وجه امکان است. اگر حادثه‌ای به جای حادثه دیگری بنشیند، ای بسا که مسیر کلی کار رو عوض بکند. شما نگاه کنید، مثال در این زمینه بیش از آن قدر است که ما بتوانیم بگویم. این که میگم تاریخ عرصه کانتینجنسی هاست خیلی روشن است. شما فکر کنید اگر معاویه بر علی پیروز نشده بود و بر عوض علی پیروز شده بود، تاریخ اسلام چه شکلی به خودش میگرفت؟ این حادثه کلیدی بود و به یک معنا هر حادثه‌ای در تاریخ کلیدی است. منتها ما وقتی می‌فهمیم کلیدی است که با یک تئوری، یک تلسکوپ به سراغ تاریخ برویم و حوادث رو چنان که هستن با سایز اصلیشون ببینیم. اما خب همیشه این کار ممکن نیست و ما مجهز و مسلح به اون تئوری لازم نیستیم. شما فکر کنید در انقلاب ما اگر آقای بازرگان موفق شده بود و حقیقتاً بر سریر ریاست مانده بود، همچنان نخست وزیر بود، اعوان و انصار ایشان و همفکرانشون در کار بودند، از اون تندروی ها، از اون کشتار ها جلوگیری می شد، روابط ما با جهان شکل دیگری پیدا می کرد. شما فکر می کنید که تاریخ انقلاب ما این می شد که اکنون شده است؟ این کانتینجنسی هاست که نشان می دهد که تاریخ چقدر تغییر پذیر است و در کدام بزنگاه ها ممکن است که چیزی ناگهان بیاید و سیر وقایع رو عوض بکند. مثال در این زمینه بسیار بسیار زیاد است. ما در تاریخ علم هم همین رو داریم. با اینکه تاریخ علم به نظر میاد یک تاریخی است که از هر قطعه دیگری از تاریخ عقلانی تر است و عالمان و پژوهشگران با ابزار تجربه و ریاضیات و عقل به سراغ کشف قوانین طبیعت می روند. این درسته، ولی تصادف هم در تاریخ علم نقش بسیار داشته است که ناگهان چیزی بر دانشمندی کشف شود، مسئله‌ای برای او حل شود، توجهش به یک نکته‌ای که دیگران توجه نمی‌کنند و نمی‌کرده‌اند جلب شود و روی او فکر کند و سرمایه گذاری کند و پیش برود و ناگهان به یک دروازه، به یک گنجینه بزرگی برسد. اینا کم نبوده است در عرصه تاریخ علم که تاریخ عقل است، تاریخ عقلانیت است. جاهای دیگر تاریخ هم همینطور است، برای اینکه تاریخ جهان، تاریخ بشر مجموع این قطعات مختلف است، چنان که گفتم این رشته های مختلف از تاریخ علم گرفته تا تاریخ خیاطی، تا تاریخ بنایی و معماری، تا تاریخ سیاست، تا تاریخ ادیان و چیزهای دیگر. میبینید که در همه اینها عنصر تصادف که همون کانتینجنسی باشه نقش بسیار بزرگی دارد و اینکه کسی ادعا کند که اون در اون نقطه خاص فلان حادثه خاص باید رخ میداد تا فلان مقصد محقق شود، این در واقع یک نوع اندیشه است از جنس توهم توطئه در تاریخ که گویی که توطئه شده است. توطئه هم میدونستن کلمهش توطئه یعنی زمین سازی. توطئه از کلمه وطئه میاد، وطئه یعنی گام برداشتن، توطئه یعنی مسیر رو برای گام برداری فراهم کردن. منتها ما در فارسی این کلمه رو به این معنا به کار میبریم که عربها به کار نمیبرن. حتی عربها گاهی در مقدمات کتابشون به منزله مقدمه مینویسن توطئه، یعنی میخوایم زمین سازی و بستر سازی کنیم برای این کتاب و توضیح بدیم که این چه اتفاقی خواهد آمد. توطئه که حالا در عالم الفاظ اگر بخوایم بگردیم همون کانسپیرسی یک لفظ جادوگرانه است. کان به معنای هم راهی شدن و هم راه آمدن، همه جا در پیشاوندهایی که در زبان فارسی و در لاتین به کار می رود. کانسنتریشن، کان یعنی با هم، سنتریشن یعنی مرکز، همه بر روی یک مرکز جمع شوند، این میشه کانسنتریت، تمرکز. و کانسولیدیشن، همه سالید بشوند، همه با هم استحکام بیابند. یکیش هم کانسپیرسی، کان با هم، سپیره یا آسپیره به معنای نفس کشیدن و دمیدن است، با هم دمیدن. با هم دمیدن یک اصطلاح است دیگه. جادوگران گره میزدند و در گره ها میدمیدند و از این طریق کسی رو تلس میکردند، جادو میکردند. اگر میخواید معادل دقیق این رو پیدا بکنید، این رو در پرانتز دارم عرض میکنم، بروید به سوره فلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات فی العقد. به خدا پناه میبرم از شر مخلوقاتش و از شر کسانی که در گره ها میدمند. نفاسات فی العقد، نفس با سه سنخته یعنی دمیدن، عقد جمع عقدس یعنی گره، یعنی جادوگرانی که در گره ها میدمن تا دیگران رو جادو کنن، یعنی conspirators، exactly conspirators، کسانی که با هم میدم. این معنای توته است. ولی حالا این پرانتز رو من ببندم با اجازه شما و ما رو سیل سیال سخن به اون سو نکشد. عرض به حضورتون که این که گویی که در تاریخ توته می شود که رفتار شما عضوی و جزوی از یک مجموعه قرار بگیرد که خودتون هم نمی دانید تا اون موجود ناشناخته به نام تاریخ به مقصد برسد، این است اون که محل کلام است. نه، این چنین نیست. اونچه که تا امروز آمده است و تاریخی تا امروز محقق شده است که اون هم به اراده پیشینیان در شرایط ویژه خاص رخ داده است، این زمینه می شود برای اونچه که فردا رخ می دهد، اما نه به نحو قطعی و ضروری، بلکه به نحو امکانی و غیر جبری. و لذا کانتینجنسی ها عهده‌دار امورن و گردانندگان صحنه هستند. این چیزی که ما به او میگیم اقتران میمون حوادث، این کلمه میمون در اینجا حکایت از شانس داره. وقتی که تعداد زیادی از حوادث بدون اینکه خودشون بدانند و خودشون بخواهند گرد هم جمع میشوند و وقتی که جمع شدن ناگهان یک حادثه ای که ما اصلا انتظارش رو نمی بردیم رخ می دهد، بگیم که یک اتفاق بزرگ افتاده است و گویی که تاریخ عزمی کرده است. ببینید، تا همین امروز هم بر سر اینکه چرا انقلاب ایران رخ داد بحث است. یه عده ای که مخالف انقلابن، اونا که خب حسابشون، تکلیفشون روشن است، اینها چون دلشون نمیخواسته و نمیخواد انقلابی رخ بدهد، آمدند و میگویند مردم بر اثر نادانی خودشون یک مرتبه تصمیم به خودکشی جمعی گرفتن، بنابراین انقلاب شد. خب اینها که حرفای مسخره است، یاوه است، ناگفتنی و ناشنیدنی است. ببینید، انواع عناصر بر هم جمع شد. یه عده میگن اگر شاه خشونت بیشتر به خرج میداد، یه عده میگن اگر همون اول اگر شاه مثل صدام عمل میکرد آقای خمینی رو میکشت یا در زندان انقدر نگه میداشت تا از دنیا برود، یا یه عده مثل همین رئیس اداره سوم شکنجه‌خانه سلطنتی که اخیراً اومد و خودنمایی کرد، میگن اگر در همون گیراگیر انقلاب 200 نفر یا 500 نفر از سران رو دستگیر کرده بودن انقلاب میخفت، که گفتند که شاه موافقت نکرد. صدها از این چیز. اگر که کارتر مثلا شاه رو زیر فشار قرار نداده بود که به حقوق بشر بازگردد و یک آزادی های اندکی بدهد که ناگهان بدل به انفجار شد، و اگر و اگر و اگر، صدها از اینها شما می توانید بشمرید که ممکن است بگویید که هر یک از اینها اگر رخ نداده بود به منزله یک علت ناقصه، علت تامه رو بدل به علت ناقصه می کرد و رضا علیت از کار می افتاد و انقلاب هم رخ نمی داد. شاید هم درست باشه، ما نمی دونیم، برای اینکه نمی تونیم به گذشته برگردیم و امتحان کنیم. نوبت گذشته هم گفتم تاریخ یه تجربی نیست، به دلیل اینکه ما نمیتونیم اون رو تکرار کنیم، در حالی که تجربه پذیری منوط به تکرار پذیری است. ما نمیتونیم برگردیم به مثلا 50 سال پیش به آقای کارتر بگیم دست نگردار، اون حرفا رو نزن، به ارتش بگیم سختگیری کن و بکش و مردم رو بگیر و ببند و خونریزی کن، به شاه بگیم اقتدار بیشتر از خودت نشان بده، به ساواک بگیم افراد بیشتر رو دستگیر کن، به اقتصاد بگیم که از تورم باز ایست و چنین و چنان، تا ببینیم که آیا باز هم انقلاب رخ میدهد یا نمیدهد. خب این کارا که نشدنیست. اینا رخ داد، هیچ کدوم هم با دیگری هماهنگ نکرده بود. نه کارتر هماهنگ کرده بود با آقای خمینی، نه آقای خمینی با کارتر، و نه عرض میشود که تورم از کسی اجازه گرفته بود که بالا و پایین بره، نه شاه در قدرت طلبی خودش یا اقتدار نشان ندادن خودش اختیارش رو به دست دیگری داده بود، نه ساواک فکر میکرد که اگر چنین یا چنان بکند ممکن است چنین یا چنان بشود. همه اینها دور از هم، بیخبر از هم، بل استقلال از هم رخ داد و بعد نتیجه آن شد که همه دیدیم که امروز هم به دلیل اینکه همه عوامل رو نمیدانیم در تحلیل انقلاب درمانده ایم. ولی یه راه خیلی ساده این است که بگیم این انقلاب باید رخ میداد. چه کارتری بود، چه کارتری نبود، چه شاه با قدرتی بود، چه بی قدرت بود، این اقتضاء تاریخ است. باید مشروطه میشد، باید انقلاب میشد و باید های دیگری هم وجود دارد که شاید ما ندانیم، اما باید است همش. یکی دیگرش این است که نخیر، کانتینجنسی است. اگر این عوامل بی خبر و مستقل از هم دور هم جمع نمی شدن، بر هم هم باشته نمی شدن، اون حادثه عظیم رخ نمی داد و به دنبالش حوادث عظیم دیگر. و این ماجرا واقعش این است که خیلی اهمیت داره دانستنش. لذا این که میگیم که نتیجهی که میخوام بگیرم این است، وقتی که میگیم که دین همون تاریخ دین است، اما یادمون بره تاریخ دین متوقف نشده است. تاریخ دین عرصه ضرورت ها نیست، عرصه امکان ها و ممکن هاست. تاریخ دین ممکن است به تدریج که پیش می رود چهره های تازه از دین رو به ما نشان بدهد، همونطور که تاریخ علم وقتی پیش می رود چهره های تازه از علم رو به ما نشان میده، چهره های تازه از فلسفه. نباید بگیم فلسفه همین است که تا امروز رخ داده است. بله، برای ما همین است، اما نباید اسانسیالیستی فکر کرد که ذاتن همین است. داخل ذاتی وجود ندارد. دین به تدریج ذات خود را آشکار می کند اگر ذاتی داشته باشه. علم همچنین است و فلسفه همچنین است. پس این نکته اول، این که یک کسی بگه که اسلام این بوده یا اینکه به همین دلیلم بعدن همین خواهد بود، سخن بسیار باطلی است. اینها قبل به ضرورت‌های تاریخ است و به اسانسیالیسم یعنی ذاتگرایی و ماهیتگرایی در تاریخ است. چنین چیزی مطلقاً مدلل نیست، موجه نیست. ما دلیلی بر صدقش و برای قبولش نداریم. عکسش اتفاقاً مدلل‌تر است، موجه‌تر است. و اون که ما گردانندگان تاریخیم، اینجا یه وقت دوچار اشتباه نشیم، معنیش نیست که ما قدر قدرتیم، نه به اندازه‌ای که میتوانیم، معنیش اینه که دست بسته نیستیم، نه اینکه قدر قدرتیم و با همین دست نیم باز کارها میتوانیم بکنیم، با همین فکر نیم باز، همین به اصطلاح چشمان قبارآلوده و جامه‌های شراب‌آلوده میتوانیم کارها بکنیم و این کارها میتواند آینده تاریخ رو کاملا رقم بزند. شما نگاه بکنید، اتفاقا ما درسی که از تاریخ دین هم میگیریم همین است. من این رو در دروس دیگر خودم هم در سلوک دیندارانه گفتم. ما آدمیان که اینجا روی زمین هستیم معلول دو تا گناهیم، دو تا گناه که میتوانست رخ ندهد. یکی گناه آدم که به شیطان که ببخشید گناه شیطان که به آدم سجده نکرد و لذا هبوط کرد، و دومی گناه آدم که از اون میوه ممنوعه خورد، از اون میوه ممنوعه خورد. این دوتا گناه اگر رخ نداده بود اصلا تاریخ بشریت تومارش باز نمیشد. درسته که اینو اسطوره است، ولی همین اسطوره ها خیلی چیزا به ما داره یاد میده. داره یکی از این که تاریخ عرصه ممکنات است. اگر اینکه حافظ اینقدر روی گناه بحث میکرد و من بارها براتون گفتم که از دل تنگ گناهکار برارم آهی کاتشن در گناه آدم و حوا فکنم، حافظ دوست داشت که اون گناه آدم و حوا رو بسوزونه. یعنی واقعا اگر آهی میکشید و گناه آدم و حوا میسوخت تاریخ محو میشد، برای اینکه تاریخ منوط و متوقف بر اون دو گناه بود. دو تا گناه ما رو اینجا نشانده است، در کنار هم از مولانا هم که خواندیم که دو تا زن ما رو اینجا نشانده اند، یکی مادرمون حوا و دیگری مادر خودمون. دو تا زن ما رو اینجا روی زمین نشاندن و دو تا گناه تاریخ بشریت رو تشکیل داده است. همه اینها میتوانست نباشد، میتوانست نباشد. شما فکر کنید که اگر آدم از میوه ممنوعه نمیخورد چه اتفاق میافتاد؟ نمیدونیم ما چه اتفاقی میافتاد، ولی در واقع این اسطوره دینی به ما میگوید که وجود ما در اینجا معلول یک حادثه ممکن بوده است، نه یک حادثه واجب. به همین دلیل هم یه عده‌ای در تفسیر داستان آدم دچار سخنان غریبی شدن و اینکه نه، آدم باید اون گناه رو میکرد تا تاریخ آدمی تومارش باز شود. خب باید میکرد یعنی چی؟ یعنی مجبور بود این کار رو بکنه. وقتی که مجبور بود که دیگه گناه محسوب نمیشه، وقتی که گناه محسوب نشه مجازات نمیشه، وقتی مجازات نشه دچار هبوط نمیشه. این هبوط به دلیل گناهی بود، به دلیل مجازاتی بود که بر اثر اون گناه رخ داد. البته همه اینها چنان که گفتم عرصه تحلیل های منطقی نیست، اصلا چنین چیزایی نبوده و رخ نداده. همون است که مولانا گفت که چون که بر نطعم جز این بازی نبود، گفت بازی کن چه دانم در فزود، آن یکی بازی که بود من باختم، خیشتن را در بلا انداختم. یک تئاتر اسطوره‌ای است که کیفیت شروع تاریخ آدمیان رو که مبتنی بر یک کانتینجنسی، یک حادثه ممکن است، به ما نشان میدهد و میآموزد. پس ببینید ما دوچار دو خطا نشویم، یکی خطای جبر تاریخ، یکی خطای اسانسیالیزم، یعنی ذات گرایی در تاریخ، و بگوییم ذات فلان حادثه این بوده است. نخیر، اولا حوادث ذات ندارند، ذات هم داشته باشند تجلیگاهشون تمام تاریخ است، نه قطعی از تاریخ تا این زمان که ما نشسته ایم. خیلی چیزها در طول تاریخ چهره عوض کردن و یک درون دیگری رو از خودشون نشان دادن، بواطن هم به تدریج ظاهر خواهد شد. گفت باش تا صبح دولتش بدمد، که این هنوز از نتایج سحر است، یا سحر تا چه زاید شب آبستن است. این تاریخ در هر لحظه مثل که مادر حامل آبستن آینده است و کسی نمیداند که این بچه‌ای که به دنیا میاد، به قول مولانا، تا نزادو مشکلات عالم است، وانی که نازاده شناسد او کم است. تا وقتی که نیامده همه حرفشو میزنند و کمتر کسی میداند که اون که میاد سیاه است یا سفید است یا زیباست یا زشت است و غیره. دو تا خطا رو اینجا تکرار نکنیم. پرونده و تومار ادیان در حال باز شدن است، پرونده و تومارشان بسته شده نیست و ما به قدر وسعمون باید در اینجا کار کنیم و داوری کنیم. این نکته اول. نکته دومی که میخواستم در این نوبت محضر عزیزان عرض کنم این بود که خب ما در آینه علم تاریخ وقتی که دین رو مطالعه میکنیم میبینیم که دریافت‌های ما بسیار اندک است. یعنی علم تاریخ به ما میگوید که بر کمتر چیزی که از گذشته به دست ما رسیده میتوان اعتماد کرد. این در مورد همه تاریخ ها صادق است و ما اینجا بالاخص اون رو در تاریخ دین به کار میبریم. قبلا گفتیم، من فعلا کافیست براتون از قول یکی از محدثان بزرگ به نام دارقطنی نقل کنم. یک محدث شافعی بود که در قرن چهارم هجری میزیست، میگوید که پیدا کردن یک حدیث صحیح در میان احادیث کثیر مثل یافتن یک موی سپید است در بدن یک گاو سیاه. منم همیشه نظر خودم رو برای شما گفتم که اصل در روایات و احادیث بر عدم اعتبار است، مگر اینکه اعتبار حدیثی ثابت شد. و روایات متواتر بسیار اندکند. روایاتی که میتوان به اونها که متواتر نباشد بتوان اعتماد کرد هم بسیار کمند. به همین دلیل اونچه که از دین به طور تاریخی به دست ما رسیده یک چهره خیلی مبهم و مجهولی دارد. کتاب ها زیادن ها، تفسیر ها زیادن، روایت ها فراوانن، اینا همه درسته، اما وقتی که در دل اینها میرید شما و واقعا میخواید صحیح رو از سقیم جدا بکنید و اون آموزه های اصلی رو به دست بیاورید، خب وارد یک خارزاری خواهید شد که هزاران خار رو باید عبور کنید تا به یک گل برسید. و این قولیست که جملگی برانند، یعنی واقعا ما وقتی که در تاریخ دین میگردیم و میخواییم یه روشنایی کسب کنیم، میبینیم که با ظلمات هولناکی مواجهیم و به طوری که امیدی از برای گذر از این ظلمات گاهی نداریم. یک چوبی دستمون گرفتیم و در مجهولات همینطوری میچرخیم و اونا رو هم میزنیم. خیلی این نکته مهمی است که ما باید توجه داشته باشیم که بهره ما اونچه که به دست ما رسیده است که به اونها میتونیم اطمینان بکنیم بسیار کم است. و این فقط مربوط به اسلام نیست، در مسیحیت از این هم کمتر است، در یهودیت از این هم کمتر است. و الان اگر واقعیت اینه، اونگاه خب ما چه مواجهه‌ای با دین باید داشته باشیم؟ این همون چیزیست که همون نکته است که من قبلا تحت عنوان دیدگاه حد اقلی به دین مطرح کردم. یه عده قائل به دیدگاه حد اکثری هست، میگن دین همه اونچه که ما لازم داریم برای سعادت دنیا و آخرت برای ما آورده است. خب این دیدگاه حد اکثری است و یه عده هم معتقدن اون آیه‌ای که در قرآن هست که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، به همین معناست. خداوند گفته است که اکملت لکم دینکم، دینم رو برای شما به کمال رساندم و اتممت علیکم نعمتی، نعمتم رو هم تمام کردم و رضیت لکم الاسلام دینا و میخواهم که دین شما اسلام باشد. خب گفتن که این آیه روز قدیر نازل شد برای پیامبر و حکایت از آن داشت که با نسب علی به ولایت دین به کمال خود خواهد رسید. البته تفسیر شیعیان است. اما این که دین به کمال رسیده، خب نظر شیعیان و اهل سنت هم هست، چون متن و صریح آیه قرآن است. یعنی چی که دین به کمال رسیده؟ کمال هم دو نوع است، کمال اکثری و کمال اقلی، کمینی و بیشینی، چنان که من در فارسی نهادم و در اون اشعار جرس جنبانان هم آوردم. این دین بیشینی و اکثری همان است که در واقع خودش رو معرض اصناف تهدیدها و پیکانها قرار میده. وقتی که یه جسمی بسیار فربه شد، شما از هر سو تیر بیاندازید به اون میخوره و او رو مجروح میکنه، خونالود میکنه و میکشه، جانش رو میگیره. اما وقتی که یک موجودی به حد خودش قانع بود، سایز خودش رو فهمود، رحم الله امرأ ان عرف قدره، مثل یه انسانی که خودش هم میفهمه که کیست و چیست و لاف گزاف نمیزند و ادعاهای بیهوده نمیکند، اونگاه در جایگاه خودش استوارتر حرکت خواهد کرد و تهدیدهای کمتری رو به خود جذب خواهد کرد. دین ادعای اکثری اگر بکند و بخواهد پوشش حد اکثری به همه امور بدهد و به ما بگوید که بیایید و از مغازه من همه کالایی رو بخرید که من دارم و در اختیارتان قرار میدهم، در اونگاه هست که معرض انواع سوالها و تهدیدها و نقصها و عیبها و انکارها قرار خواهد گرفت، چنان که شده است. ببینید، تا یه روزگاری دینها، حالا در اینجا دین اسلام، یه جامعه بودن به قامت جوامع خودشون. جوامع چندان تکامل نیافته بود، بزرگ نشده بود، تقسیم کار و تشعب در اونها رخ نداده بود، تکنولوژی اونها رو فربه نکرده بود و جامعه بسیار ساده با محیط خیلی ساده و با اندیشه های ساده، به خوبی با این قواعد و قوانین و جهانبینی که ادیان می دادن قابل مدیریت بودن. هم مردم راضی بودن، هم خدا راضی بود، هم حکومت ها راضی بودن و این لباس به تن آنها می خورد. به تدریج این لباس تنگ شد برای اینکه آدمیان فربهتر شدن، جامعه فربهتر شد. یکی از مشکلاتی که فقیهان ما امروز دارن این است که گمان می کنن که جامعه کنونی جهانی کمی بزرگتر شده جامعه عربستان اون روز است و این یکی از مهلک‌ترین خطاهاست. این جامعه نوعاً و جنساً با او فرق دارد، جوهراً با او فرق دارد. جامعه اون نیست که عده‌ای کنار هم زندگی میکنند. این روابطی که در جامعه هست از همه چیز مهمتره. این جامعه فربهتر شده او نیست، اینجوری نیست که کودکی باشه که بزرگتر شده باشه. این مثل یک نوعی است که به نوع دیگری بدل شده باشد و لذا اون جامعه پیشین بر تن او نمیخورد. به همین دلیل هم هست که ادعای اکثری برای ادیان، یعنی انتظار حد اکثری از ادیان نمیتوان داشت. اونا نمیتوانند همه چیز ما را حل کنند. کاری به آموزه هاشون ندارم، به دلیل اون که آنچه از اونها به ما رسیده بسیار ناقص است، بسیار ناقص است. خود علمای ما میگن که چه بسیار روایت ها بوده که به ما نرسیده، چه بسیار روایت ها که ناقصه، چه بسیار روایت ها که اصلا پیشینیان یا پیشوایان دین نگفتن چون تقیه کردن یا به نحو دیگری گفتن، چه بسیار روایاتی که با مجعولات همراه شده، آمیخته به انواع روایت های جعلی شده و کار رو برای ما مشکل کرده. به تعبیر دیگه این دین یه اقلی ازش به دست ما رسیده، نه اون اکثریتی که داشته و اون سایز اصلیش. بسیار تراشیده شده، بسیار آمیخته به اجزاء غیر دینی و ضد دینی شده است، یعنی خرافات و جعلیات. بسیار ناقص شده چون بسیاری از اجزایش که میتوانست به ما برسه نرسیده است و هاکذا و هاکذا. خب این چنین دینی بر چنین دینی چقدر بار میتوان نهاد؟ از چنین دینی چه انتظار میتوان داشت؟ اگر اصل اصلش بود که ما نمیدونیم چه بوده، داوری ما شاید فرق میکرد، گرچه که در اونجا هم به دلیل سیالیت تاریخی نمیتوانستیم بگیم که هرچه از اول بوده همان کافیست الی یوم القیامه. ولی فعلا که با چنان شرایطی روبرو نیستیم. اونچه که به ما رسیده یک مجموعه ناقص، ناتراشیده، آمیخته به مجعولات همراه با تفسیرهای گوناگون، اعم از حق و باطل و مخلوطی از فرقه ها و جانب داری ها و موضع گیری های بسیار متفاوت. شما فقط فکر کنید در همین فقه شیعه میان خود علمای شیعه چقدر اختلاف است در فقه، حالا بین شیعه و سنی، بین خود فقهای سنی. در علم کلام راجع به خدا، راجع به نبوت، راجع به وحی، راجع به جبر، اختیار، قیامت، معاد، معراج، چقدر اختلاف نظر هست. خب اشکالی هم نداره، باید هم باشه، نمیتواند هم نباشد، برای اینکه آدمی وقتی فکر میکنه نظرهای گوناگون میده. ما داریم میگیم در مقابل یک چنین مجموعه‌ای که به هیچ وجه نمیتواند همان باشد که می بوده یا می بایست بوده باشد، از او به خیلی تراشیدن، انداختن، کم کردن، آغشتن، آلودن و اونها رو دوچار پیچش ها و چرخش های فکری بسیار کردن، ما بر اینها چقدر میتونیم بار بگذاریم؟ از اون چقدر میتونیم انتظار داشته باشیم؟ از یک چنین دین اقلی انتظار اقلی باید داشت. تمام حرف من این است، یعنی یک نظام بزرگ سیاسی و اجتماعی رو بر اونها بار نمیتوان کرد و از دل اونها بیرون نمیتوان آورد. من نمیدونم که از اون چه که اول بوده میشه سیاست و حکومت بیرون آورد، از قرآن، از نهج البلاغه، از روایات پیامبر. ولی این که یک نفر فقیه، یعنی آقای خمینی، بیاد و به یک روایت تمسک پیدا بکند، روایت عمر ابن حنظله، که در این روایت میگوید که دو نفر بر سر ملک و میراث با هم نزاع کردند، رفتند پیش امام ششم و گفتند که شما داوری کنید. نمیخواستند پیش حاکمان زلمه بروند به اصطلاح، یعنی پیش قاضی هایی که عباسیان گماشته بودند، و ایشان هم داوری کرد و بعد گفت از این پس اگر مشکلی برای شما پدید آمد پیش کیا بروید؟ پیش روات احادیثنا بروید، پیش فقیهان بروید، که انی جعلته علیکم حاکما یا حکما، من اونها رو برای شما حاکم یا حکم قرار دادم. این روایت است. این روایت مبنا شده برای ولایت فقیه، یعنی اینکه یک فقیه اجازه دارد که همه چیز مردم رو در اختیار بگیرد و بر آنها فرمان براند و در مورد آنها داوری کند و حکم به نهب و قتل و مصادره و امثال اینها هم بدهد. این تصادفی بودن اینه دیگه. یعنی من در نوشته های خودم هم آوردم، فرض کنید دو نفر با هم دعواشون نشده بود و نرفته بودن بپرسن که آقا ما سر این ملک و میراث که حرفمون شده نظر شما چیه، و بعد ایشون هم اونو نگفته بود، هیچی، حکومت اسلامی تمام بود دیگه، ما دلیلی نداشتیم براش دیگه. تازه همین روایت رو هم خیلی از فقها میگن چنان دلالتی نداره، ولی ما حالا فرض کنیم که چنان دلالتی داره. آیا واقعا پیشوای یک دین، رهبر یک دین، وقتی که میخواد مردم رو نسبت به حکومت و سیاست در اون دین آگاه بکنه، منتظر می نشینه که دو نفر با هم حرفشون بشه و بعد بیاد با یک جمله مبهمی که جعلته علیکم حاکما یا حکما تکلیف حکومت و ریاست و سیاست رو معین بکنه؟ آیا این کانتینجنسی می تونه تمام واقعیت رو به ما نشان بده؟ حالا اگر این دو نفر دعواشون نشده بود چه می شد؟ و در این زمینه چه ها می توان گفت؟ و چه چیزها رو میتوان گفت که نگفتند یا گفتند و معنای باطلی در آنها خواندند؟ آیا ما با یک چنین روایتهایی میتونیم خون کسی رو بریزیم؟ میتونیم کسی رو خارج از دین بدانیم؟ میتونیم کسی رو به دار بزنیم که تو آمدی سب به نبی کردی، سب به امام کردی، یه دشنام دادی، بنابراین خونت هدره، خونت حلاله؟ آیا ما میتونیم با یک چنین دینی، با چنین تراشیدگی هایی و نقصان هایی که در ذات او پیدا شده است، بیاییم و یک چنین داوری هایی در مورد حقوق مسلم مردم بکنیم؟ خیلی این نکته مهمی است. ما انتظاراتمون رو از ادیان باید تقلیل بدهیم. اون انتظارات حد اکثری که دین همه چیز شما رو پوشش میدهد، به فرض که در مورد دین واقعی که ما نمیدونیم چی هست صادق بود، در مورد این دینی که در آینه علم تاریخ میبینیم که میدانیم و خود عالمان دین هم میدانند که بسیار بسیار ناقصتر از آنیست که بوده و میباید بوده، ما نمیتوانیم این انتظار رو از او داشته باشیم. باید بسیار متواضعانه تر عمل کنیم، و این نه عین تقواست، عین پارساییست که ما اینطور محتاط باشیم، و اون عین بی‌تقوایی و بی‌پروایی است که ما با چهار تا روایتی که معلومی سر و تهشون به کجا میرسه، یک مرتبه دست در مال و خون و آبروی مردم ببریم و بگوییم که چنین گفتند و چنان گفتند و گوشه اون کتاب اینطوری نوشته است و فلان کس از فلان جا فتوا بدهد که در فلان کشور برید فلان کس رو ترور بکنید. ملاحظه بکنید چقدر بی‌پروایی و بی‌تقوایی در این کارها هست، و دین اقلی چقدر با مقتضای تاریخ و با ماهیت این دیانتی که به دست ما رسیده این موافقتر است و منطبقتر است. تاریخ خصت دارد، خصت دارد، یعنی از اونچه که رخ داده کمیش رو در اختیار ما میگذاره، اثرن و خبرن، یعنی هم نتایج اونها کم به ما میرسد هم خبر اونها کم به ما میرسد. چه مقدار چیزهایی که در گذشته رخ داده که ما نمیدانیم، که اگر میدانستیم و کانتکست خیلی از حوادث رو و اخبار رو و روایات رو و غیره رو میدونستیم، فهممون از آنها عوض می شد. نداریم، نیستیم و لذا باید احتیاط بکنیم. بودند کسانی از فقیهان شیعه که قائل به انسداد بودند، انسداد علم، گفتند ما علم نداریم به واقعیت دین، منتها اینا راه بدی رو که می پیمودن می گفتند لذا باید احتیاط کنیم. احتیاط یعنی اینکه اون کارهای سختگیرانه تر رو انجام بدیم. خب نه، اون نتیجه گیریشون اینجا محل کلام، ولی درست میفهمیدن بحث انسداد. اتفاقا امروز این باب انسداد رو که در اصول فقه مطرحه فقیهان نمیخونن، درس هم نمیدن، میگن این که باطل شده. نه خیر، باطل نشده، اتفاقا مقتضای دیدگاه حداقلی در دین و دیدگاه علمی در شناخت دین این است که ما قائل به انسداد باشیم، یعنی بگیم کمتر اثر و خبری به ما رسیده و اونچه که به ما رسیده جزء ناچیزی است از یک مجموعه که اگر در اختیار داشتیم خب شاید داوری های دیگری می کردیم. این ما رو به احتیاط می خواند، این ما رو به پرهیز و پارسایی می خواند، این ما رو به لاف نزدن می خواند، این ما رو به این می خواند که ما واقعا از این دیانت چه بخواهیم برای شخص خودمون، فعلا کاری نداریم به جهانیان، یا اگر کس دیگری رو دعوت به این دین می کنیم، به فرض که می کنیم، به چه چیزی دعوت کنیم؟ به او بگوییم که شما بیا که دین ما سعادت دو جهان رو در همه عرصه ها به شما می دهد. شما نگاه کنید همین علوم انسانی اسلامی که امروز دربارش سخن است، 40 سال از یک دکان شده است، دکان پر مال و منال برای عده ناآگاه نادان که هر چند صباحی بیان و بانگی بزنند و هیاهوی دفع کنند و برن سر جاشون بنشینند و یه عده‌ای رو هم جلو بیاندازند و به این بتازند به اون بتازند، لافهای گزاف بزنند و بعد خاموش شوند و هیچ کاری هم نکنند. این معناش چیه؟ معناش این است که از دل این دین ما میتونیم علوم اسلامی در بیاریم، علوم در بیاریم. یه روزگاری که میگفتن علوم دیگر رو هم در بیاریم. من از جناب آقای جوادی آملی، ایشون امروز شاید در میان فقیهان و عالمانی که در قم هستن و در نجف هستن شاید جامع ترین اونها باشه، چون هم در فقه زبردست است، هم در فلسفه اسلامی، هم در عرفان اسلامی. من از ایشون الان نقل قولی میکنم. ایشون در انتقاد به کسانی که طب اسلامی درست کرده بودن، یادتون هست چند سباهی عده آمدن و دوباره مغازه باز کردن و اکنون هم البته مغازشون بازه، یکی از اون بزرگترینشان آمد و حتی کتاب هریسون در طب رو گرفت و آتش زد و اون خاطرات تلخ کتاب سوزی پیشینیان رو هم تازه کرد. جناب آقای آیت الله جوادی آملی، با کمال احترامی که برایشون قائلم، ایشان آمدند و انتقادی کردند. من دوست دارم شما به این انتقاد توجه کنید. گفتن که بله، روایات طبی ما داریم، ولی این روایات که هنوز بیخته نشده است، قربال نشده است و مورد نقد و بررسی علمی و اصولی قرار نگرفته است که ما ببینیم که کدامشون محکم است، کدامشون نامحکم است، مطلقشون کدام است، مقیدشون کدام است، خاصشون چیز، عامشون چیز، اینا رو همطور که روایات فقهی رو در کنار هم میذارن و از اونجا استخراج حکم میکنن، ما که هنوز رو این روایات اینطوری کار نکردیم. پس این که به نام طب اسلامی گفته میشود نارواست. بله، اونچه که به نام طب اسلامی گفته می شود نارواست، هم نه به این دلیلی که ایشون گفتن. در واقع دلیل ایشون این استش که ما اگر اومدیم اون روایات رو بررسی کردیم و دیدیم که روایات جای پاش محکمه، لذا از اونا می تونیم طب اسلامی در بیاریم. در واقع ایشون معتقد است که دین می تواند طب هم به ما بدهد. در واقع ایشون معتقد است که ائمه شیعه که این روایات طبی از اونا نقل شده، اینا طبیب هم بودن، اینا علم طب هم بلد بودن، نه فقط علم طب، علمای دیگه هم لابد فیزیک هم بلد دارن، نرفتن ازشون بپرسن، ریاضیات هم بلد بودن، نرفتن ازشون بپرسن. این پیشفرزاست که دین رو حد اکثری کرده، که اولا پیامبر و پیشوایان هم طب هم فیزیک هم نجوم هم ریاضیات همین چی میدونستن، در این زمینه ها هم سخن گفتن و اگر اون سخنان اصلیشون پیدا بشه با اونها یه علم میشه بنا کرد، یه علمی مثل علم طب که پهلو میزود با علم طب و داروشناسی جدید. تمام اشکال این است که اولا این روایت ها همش به ما نرسه، ثانیا ما نرفتیم روش بررسی کنیم، کار کنیم، بگیم عامش کدومه، خاصش کدومه، مطلق و مقیدش کدومه. این همون دیدگاه حد اکثری در دین است. در علوم انسانی اسلامی که دیگه ادعاها خیلی گزافتر از این هاست، خیلی گزافتر از جامعه شناسی اسلامی، درست کنیم روان شناسی، اقتصاد اسلامی، نمیدونم جغرافیای اسلامی، لابد تاریخ اسلامی و امثال زاره، برای اینکه معتقدن اینا در دین پیدا می شود. همین دینی که این روایت های ناقص آمیخته به مجعولات ازش به دست ما رسیده و نه بیشتر، با این یکی دوتا خشت شکسته اینا میخوان یک کاخ بزرگ بسازن. یک چنین هوسی در بعضی از اذهان هست که ناشی از یک دین شناسی بسیار ناقص و موجی است. اما وقتی که اون رو شما کنار بذارید، اولا از این لافهای گزاف زدن هم خودتون را آسوده میکنید هم دیگران رو، دهانتون رو میبندید. یک کسی اگر اومد گفت واقعا با یه دونه سوزن و با یه دونه تیشه میخوام برای شما یه کاخ بزرگ بسازم، شما فقط میشنوید و رد میشید و دیگه این حرف رو قابل اعتنا نمیدانید. خودتون هم کم کم دست از این حرفا میکشید، اما چون هنوز انتظار حد اکثری وجود داره میگن بریم بکاویم شاید پیدا کنیم، شاید پیدا کنیم. نه، در این ویرانه گنجی نهفته نیست. همین در و دیوار به ظاهر سالمی که داره، همین مقدارش هم ما بیشتر از این نداریم. بذارید یک نکته رو براتون نقل کنم. آقای هانس کونگ که از متعلهین یعنی از روحانیان ارشد مسیحی بود، مسیح پروتستان و سوئیسی بود، دینشناس بود، اسلام شناس بود، مسیحیت شناس بود، کتاب خیلی مهمی در باب اسلام داره و ایشون از دوستان نزدیک پاپ بندیکت 16 بود که پاپ قبلی بود که استعفا کرد از پاپی و در واقع یک کاری رو کرد که شاید دو بار بیشتر در تاریخ کلیسای کاتولیک رخ نداده است، یکی 500 سال پیش و یکی هم در زمان ما و توسط آقای پاپ بندیکت 16. خب آقای هانس کونگ یه بار برای خود من نقل میکرد، ایشون به ایران یک دو بار آمد، یک بار هم من رو به اتریش دعوت کرد که کنگره تشکیل داده بود برای نوشتن اعلامیه تکالیف بشر که البته این کار صورت گرفت و به دولت هم فرستادن، ولی همطور که خودش گزارش داد هیچ کدوم اون رو بر نتافتند و بر نداشتند و نپذیرفتند، گفتن از دل این استبداد و دیکتاتوری در میاد و همون اعلامیه حقوق بشر ما رو کافیست. و این هم بازی که از اون نکته های عبرت آموز و حیرت انگیز و اسف انگیز روزگار ماست. ایشون آقای هانس کونگ همدرس و همکلاس پاپ بندیکت بود، چنان که خودش میگفت، میگفتش که ما با هم خیلی دوستیم، خیلی گفتگو داریم. بعد از اینکه ایشون پاپ شد میگفت رفته بودم و با او صحبت میکردم، میگفت که مذاکره 4 ساعته با هم داشتیم، بسیار طولانی. الان هر دوشون از دنیا رفتن، خدا روح هر دو رو شاد کنه. میگفت مصاحبه گفتگوی 4 ساعته با یکدیگر داشتم. بهش گفتم یور هولینس، حضرت آقا، از مسیحیت یک فساد، یک ظاهری باقی مانده است. میگفت به من گفت همون ظاهر هم باقی نمانده است. میگفت بهش گفتم که یک سردری بیشتر باقی نمانده است. گفت همون سردر هم باقی نمانده. این درک آقای پاپ بندیکت بود. من خودم این رو جای نگفتم، حدس میزنم استعفای اون هم به همین سبب بود. او الهیات خوانده بود و کاملا به اون درون مایه مسیحیت و تاریخ کلامش آشنا بود. فکر میکنم میفهمید بر این مسیحیتی که هست چیز زیادی بار نمیتوان کرد، وعده زیادی نمیتوان داد، انتظار زیادی نمیتوان انگیخت، ولذا کنارگیری کرد. نه به دلیل ضعفش، تا پایان عمرش هم با پاپ کنونی این آقای فرانسیس رفت آمد داشت، گفتگو داشت و تقریبا یه جور شریک الپاپیه بودن، ولی استعفا کرد. و بر جای خود نایستاد. احتمالا تناقض‌های درون او را آزار می‌داد. مولانا گفت از تناقض‌های دل پشتم شکست، بر سرم جانا بیا بگذار دست. دست خود را از سر من بر مدار، بیقرارم بیقرارم بیقرار. فکر می‌کنم این بیقراری ها بود که او را آزار می‌داد. خب روشنفکری دینی و نواندیشی دینی چرا پدید آمده است؟ با اذعان به اقلی بودن دین و با اذعان به این که از جانب این دین وعده های بسیار نمیتوان داد، انتظارات بسیار نمیتوان انگیخت و پایه های یک زندگی تام و کامل رو بر او نمیتوان نهاد. انتظار سعادت اخروی رو از او میتوان داشت. در کنار این انتظار اقلی، دستاوردهای بشری هم استفاده باید کرد و به نام دین تخطی به حقوق مردم نباید کرد. قدرت بسیار رو در یک دستان محدودی جمع نباید کرد. اینها اون درسی است که ما از علم تاریخ دین میگیریم. از تاریخ دین درس میگیریم سیالیت او رو و درکهای سیال از معرفت دینی رو و باز شدن تومار و پرونده دین رو در طول تاریخ. از علم تاریخ اقلی بودن دین رو نتیجه میگیریم و خصت تاریخ رو در اینکه اثر و خبر کافی در اختیار ما بگذارد و نتیجه میگیریم وظیفه خودمون رو در مقابل این دین و کیفیت شناختن اون رو و شناساندن اون رو. امیدوارم که سخنان من وضوح کافی داشته باشد. همگان رو به خداوند بزرگ کریم می سپارم و السلام علیکم.
سلام علیکم. من میخواستم بگم اگر ما خلقت رو هدفدار در نظر بگیریم، به قایتمند بودن خلقت اعتقاد داشته باشیم و بعد هم بگیم که خب خلقت و آفرینش در هر لحظه اتفاق میفته، ما هر لحظه یه خلقت جدید داریم، اون وقت به نظر من میادش که ما داریم، نه به نظر من میاد که تاریخ داره هدفدار ساخته میشه. نمیدونم حالا این نتیجه گیریم درسته یا چیزی رو از گم کردم.
ببینید وقتی شما میگید خلقت، توجه داشته باشید فقط این کره زمین و آدمیان نیستن که مجموعه خلقتن. مجموعه خلقت خیلی بزرگه، بیکران است. ما یه نقطه کوچکیم در این مجموعه کهکشان ها. تازه مجموعه خلقت نه فقط موجودات مادی هستند، موجودات غیر مادی هم هستن، ملائکه فلان، همه اینها مجموعه خلقت هستند. وقت ما از این مجموعه خلقت میگیم و چی هستیم؟ گفت تو خود بنگر که از این کوهسار چندی سزد گر بر بروت خود بخندی. اون شعر محمود شبستری گفت که زمین در جنب این نه چرخ مینا چو خشخاشی بود بر روی دریا، تو خود بنگر که از این خشخاش چندی سزد گر بر بروت خود بخندی. با همون دیدگاه قرن هشتمیش خوب سخن گفته، میگه این زمین ما مثل یه خشخاشی، یه دانه خشخاشی روی دریا. حالا نگاه کن من از این خشخاش تازه چقدرم. ما واقعا کوچکیم و کوچکتر از اینیم که حتی این مثال خشخاش نشان میده. یک در چنین مجموعه بزرگ بیکرانی قرار داریم. ما چه میدونیم تاریخ مقصدش کجاست، چه جوری است؟ اگرم مقصدی حالا به قول شما هست، در کل آفرینش است که کل این مجموعه را تشکیل میدهد و نباید فکر کنیم که این تاریخ انسان روی کره زمین در همین چند هزار سالی که بوده مثلا نشان میدهد که غایت خلقت کجاست یا به کجا خواهد رفت. نه اینطور نیست.
سوال کردن در تکست که از یک طرف دیدگاهی که دین باید در پستوی خانه ها و در قلب ها باید محدود باشد و دکتر در مبحثی گفتن که این یک دید ساده اندیشانه است و دین یک نوع زندگی است که نمی شود فقط در پستو بماند و تجلی اجتماعی خواهد داشت، و از طرفی بدبختی دین حد اکثری رو داریم که الان شما تعریف کردید. حد وسط نظر دکتر کجاست؟ آیا جامعه سکولار با دین شخصی بهترین ورژن نیست؟
ببینید، حد وسط که اینجا ها اصلا خیلی کلمه معنی داری نیست. ما اینجا با یک امر ریاضی طرف نیستیم که حد وسط بگیم. بله، دین در پستو ما نداریم، دین ماهیت اجتماعی داره، حتی ماهیت سیاسی هم داره، و این به قدرت دین، یعنی به قدرت ایمان در قلوب دینداران بستگی داره که دین رو چقدر در صحنه بیارن و چقدر بتواند فراگیر بشود. البته نه به فراگیر یعنی اینکه سایش رو بر همه چیز بیفکند، نه، این درست نیست، اون همون دیدگاه حد اکثری میشه، ولی حرفی برای گفتن داشته باشه و بتواند گفتگو کند با بقیه چیزها، بقیه عوامل و اجزایی که در جامعه وجود داره. من همیشه گفتم که سکولاریته معلول ضعف دین بود، نه معلول اراده این و آن. وقتی که قدرت دین از دست رفت به دلیل اینکه قدرت ایمان ضعیف شد، اون هم به دلیل اینکه علم به مقابله انجیل و کلیسا آمد، بدیهی بود این قدرت ضعیف خودش از صحنه کنار می کشد یا کنار زده می شود ناچار، و بنابراین چیزهایی که غیر دینن و ادعاهای مقابل او رو دارن میان و جای او رو می گیرن و او رو به کنجی می رانن. این اتفاقی است که حالا در اروپا و آمریکا در مغرب زمین افتاده است. در کشورهای اسلامی هنوز این امر تام و تمام رخ نداده، گرچه که تلایه‌هاش کاملا آشکاره. من خودم قائل به همون جامعه پست سکولار های هابرماس هستم که جامعه باشد که در اون جامعه دینداران هم به راحتی بتوانن حرف خودشون رو به نحو عقلایی بزنن، یعنی نیان و بگن که چون دین چنین گفته پس شما باید بپذیرید، بگن چون این سخن منطقی هم هست، ما علاوه بر پابند شرعی پابندی منطقی هم داریم و دیگران رو هم از این طریق قانع بکنن. یک چنین جامعه پست سکولاری به نظر من جامعه مطلوبی در جهان کنون خواهد بود. دینداران هم باید بیاموزن که بله، یک زندگی دینی میکنن، اما با این زندگی دینیشون که خیلی هم مطلوب، خیلی هم نیکوز، ارزش های خودش رو داره، لذت های خودش رو داره، غم های خودش رو داره، اجتماعات خودش رو داره و جهان بینی خودش رو داره، کاملا یک زندگی سعادتمندانه ای رو میتونن بنا بکنن. اما اولا چنین زندگی رو لزوما به همگان تحمیل نکنن و قبول کنن که آدمیان دیگر با نحوه های دیگر از زندگی هم هستن، به تعبیری که میگفتیم بازی های دیگری میکنن. نباید گفت همه فوتبال بکنن، بعضی هم میخوان بسکتبال بکنن، بعضی هم والیبال، بعضی هم شطرنج، دیگه اینا همش هست، مادامی که به هم دیگه تجاوز نکنیم، تعدی نکنیم. و دوم هم این که هر کی بداند که اونچه که در دست داره حق تام و تمام نیست، حق مطلق هم نیست. این تواضع رو ما همه باید داشته باشیم. ما اینو در باب علم هم میگیم، ما در باب فلسفه هم میگیم، ما به یه فیلسوف هم میگیم خیال نکن که دیگه عالم و جامع العلوم شدی یا ملک جهان زیر پر ماست، یه اندکی میدونی دیگه. به یک علم دوستم میگیم، ما به یه شیمیستم میگیم، به یک نورولوژیستم میگیم. فکر نکنم این چیزا رو فهمیدی و همه باید در مقابل شما سپر بیاندازند و علم ماکان و ملایکو ما یکونه لا یوم القیامه، نه دیگه، قانع باش یه اندکی. ما اوتیتو من العلم الا قلیلا، راجب دین هم همینو میگه، ما اوتیتو من الدین الا قلیلا، یه قلیلی به ما داده شده است و از علم دین هم یه قلیلی به ما داده شده، به همین باید ما قانع باشیم و ادعای گزاف نکنیم. مسئله این است.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از صحبتتون، خیلی مثل همیشه استفاده کردم. قبل از اینکه سوالم هم بپرسم میخواستم تشکر کنم راجع به این توضیح که راجع به این دین حداقلی و حداکثری فرمودین، چون از جلسه قبل اینطوری انگار تو ذهن من شکل گرفته بود که شاید این دین تاریخی یه جور حداکثریش هم بکنه، یعنی وقتی بخوایم ارائه بدیم بگیم این دین و با تمام تاریخش، ولی توضیحی که این قسمت فرمودین روشنش کرد این قضیه رو برام. ممنونم. من فقط یه سوال کوتاه داشتم راجع به اون قسمت، این که فرمودین که در واقع تاریخ نمایشگاه دینه، یک پرسشی برام به وجود اومد که وقتی که مثلا حالا دین در یه مقطع تاریخی یه چیز خوب یا بدی و حالا هرچی از خودش بروز میده، آیا مثلا میشه گفت این در ذات اون دین خاص نهفته بوده و خودش رو نمایش داده در اون مقطع، یا اینکه نه اون در واقع اختیار و اراده آزاد اون آدما اون رو به وجود اومده، یعنی شاید هر دین دیگه هم بود اون اراده اون آدما اون تجلی رو بهش میداد، یا اینکه ترکیب این دوتا در واقع بوده؟ خیلی ممنون، متشکرم.
بله، ببینید، حالا این فقط هم مربوط به دین نمیشه، این به طور کلی دید این جامعه شناسان همیشه میگن که ما دو چیز با هم داریم، استرکچر اند ایجنسی. یعنی ایجنسی یعنی فاعلیت، استرکچر هم یعنی همون ساختار اجتماعی. میگن همیشه از ضمیمه شدن این دو تاست که یک اثری ظاهر میشه. من یک ایجنسی هم، یک فاعلم، اما یه فاعل در هوا معلق نیستم، در یه جامعه خاصی هستم با چارچوب هایی که داره، با قواعد و قوانینی داره، با موانعی که داره. من در این چارچوب کار میکنم، اراده میکنم و اقدام میکنم، و لذا نه هرچه که من دلم میخواد میشه. در این حال اون چارچوب هم به طور کامل من رو معزول نمیکنه، یعنی اینطور نیست که من هیچ کاره باشم. پس ببینید، استرکچر و ایجنسی، این دوتا ساختار و فاعلیت، اینا در کنار هم قرار میگیرن و تاریخ رو به پیش میبرن یا جامعه رو میسازن. در مورد تاریخ دین هم همینطوره. از یه طرفی استرکچری تو جامعه پیاده شده، این استرکچر البته بخشش به دلیل اعتقادات دینی است، بخشش هم بخاطر سامان اقتصادی و معیشتی که جامعه داره، حتی جغرافیای اونجا و غیره. و بعد چی؟ فاعلیت فاعلان، یعنی یه عالمی، یه سیاستمداری، یه حاکمی که فکری میکنه، ارادهی میکنه و اقدامی میکنه. این دوتا در کنار هم یک راهی رو به جلو باز میکنن که گاهی نیکوس و گاهی بد است. این دوتا با لذا این که بگیم ماهیت یه دین، از صحبت از ماهیت نکنید، همیشه صحبت از فاعلیت و ساختار. در فلان ساختار فلان فاعل فلان تأثیر رو خواهد نهاد.
سلام آقای دکتر،
سلام
خسته
علیکم.
نباشید.
خیلی ممنونم،
سپاسگزارم بر این شعر زیباتون. به هر حال دیگه گریه مردم چشمم نشسته در خون است.
واقعا همینطوره دیگه، یک فریادی بود در سر درد، غیر از این و بیش از این چه میتونیم بکنیم؟ بله،
دقیقا درست میفرمایید. خواستم ازتون خواهش کنم با این مدل سازی هایی که امروز برای تاریخ کردید و روح زمانه و زایگایست و همین صحبت های بسیار شیرین فلسفی، وقت این کشتار این مردم بیگناه فلسطین چگونه تو این جدول ها و در این تاریخ سخنان زیبا جا میگیره؟ اینو چگونه انسان ها خواهند دید؟ ما از یه طرف سعی میشه که همه جور بیماری رو از بین ببرن و عمر انسان زیاد بشه و به هر حال دیگه میدونین دیگه، از یه طرف آدم های زنده و سالم رو از بین میبرن.
این تناقضی است که تو این تمدن هست خانم، این تناقضی است. من این همیشه گفتم کاملا درست میگید. از یه طرف پژوهشکده های درست میکنن با بالاترین و بهترین مغزها و دارای برترین مدارک برای اینکه بنشینن روی یک بیماری نادر کار کنن، روی بیماری ژنتیکی که در هر نسل ممکنه 6 نفر مثلا مبتلا به بیماری بشن. چه بودجه های کلانی صرف میشه که راز او رو کشف کنند و اگر چنان بیماری پیدا شد اون رو درمان کنند. آدم یاد غزالی میفته وقتی که نقد فقیهان میکنه، میگه اینا میشینن یک فروعی رو در فقه مطرح میکنن که در طول یک نسل برای یه نفر دو نفر چنان مشکلی و مسئله پیش نمیاد، میخوان اونا رو حکمش رو معلوم کنن. از این طرف این بودجه های کلان، این مغز های توانا به کار میگیرن برای اینکه 6 نفر رو 60 نفر رو نجات بدن. و از اون ور در کنار رو اون طرف در کارخونه های اسلحه سازی هست که اونجا هم مغزهای توانا رو به کار میگیرن، بالاترین کامپیوترها و الگوریتم ها و تکنولوژی رو به کار میگیرن برای اینکه سلاحهایی بسازن که هر چه بیشتر آدم ها رو بکشن، هر چه راحت تر بکشن. واقعا عجیب این تناقض که در این تمدن دیده می شود. این فوق العاده است. آدم مگه چشم خودش رو ببنده و این رو نبینه؟ من نمیگم جنگ همیشه در طول تاریخ بوده، نابکاری و دغلکاری و ستمکاری و غارت و قتل و اینا همیشه بوده است. ما خودمونم ایرانیان قربانیان اینها بودیم و کم نبودیم. اما این تمدن این غرب امروز و این تمدن سرمایه داری حقیقتا این تناقضی رو که هم در وجود آدمی است و هم در دل این تمدن است چنان آشکار کرده که مگر آدمی نابینا باشه و نبینه. این طرف دانشگاه مدارک میدن، جوائز میدن، فلانی جایزه نوبل گرفت برای اینکه فلان نقطه کور رو در فلان علم در فلان جای خیلی خفی کشف کرد و این فایدهش به فلان بیماری میرسد و بوق و کرنا میکنند و جهانیان رو خبر میکنند و جشن و سرور برپا میکنند و خب بسیار خوب دستشون درد نکنه. بعد آقا میبینی این کشف کجا به کار میره، یا در کنار این کشف 10 تا کشف شوم دیگر در جای دیگه صورت میگیره برای دقیقا برای کشتن همین آدمایی که اینا میخوان دو تا بیماریشون رو مثلا اگر پس از قرنها رخ داد شفا کنند و درمان ببخشن. این تناقضی است، این تناقضی است که مثل یک ویروس مهلک به جان این تمدن افتاده است و همین است. اگر آدم فکر میکنه که این تمدن ضعفی داره و ناچار هم او رو به محلکه های محلکه گاه تاریخ خواهد برد، همین است، این نمیتونه پایدار باشه. ولی خب ما چشممون خون میگرید برای محصولات همین تناقض شوم که از یک طرف این درمان ها و داروها رو از این مظلومان دریغ میدارن، از آن طرف گلوله ها رو نثارشان میکنن. چه بگیم و کی و با چه زبانی میتوان این اندوه عظیم بشریت رو سرود؟
خیلی متشکرم.
خواست گذارم اگه اجازه بدیم من یه نکته دیگه هم بگم. صحبتی که شما کردین آقای دکتر امروز خیلی همسویی داشتن با صحبتهای آقای امیر دکتر امیر معزی. ایشون حتی یه نکته جالبی که گفتن این تاریخی که نوشته شده، مثلا همین سیره ابن هشام، اینا کتابهای سفارشی بوده که از طرف قدرت زمانه نوشته شده و اینا به هر حال همسوگری های خودشون رو داشتن. خیلی سپاسگزارم.
بله البته، بله ایشون که رأی عموم مورخین همین است. ما تاریخی از پیغمبر اسلام داریم، خب تاریخی است که مجهولاتش کم نیست، به دلیل اینکه به هر حال اون تاریخ 150 سال پس از پیامبر نوشته شد و این 150 سال ما تقریبا خلأ تاریخ کتبی داریم و بیشتر تاریخ شفاهی بوده. بعدم بله بعضی از این کتاب‌ها به سفارش نوشته شد و همین کتاب ابن هشام به سفارش خلیفه منصور دوانقی خلیفه عباسی نوشته شد و گویا که خیلی هم مفصل‌تر بود و او دوست نداشت، گرفت و انداخت و خزانه خودش رو تاریخ مختصرتری نوشته شد. و خب البته بعدها هم همینطور و به همین دلیل مثل هر کتاب تاریخ دیگری محل گفتگوی بسیار است و به راحتی نمیتوان هر آنچه که در اون هست قبول کرد. بله درسته، این حرف درست است و به همین دلیل هم عرض کردم علم تاریخ با خصت تمام اطلاعات رو در اختیار ما قرار داده است. حالا این تازه تاریخ پیامبر اسلامی که با نزدیکتر به حضرت عیسی که برید که اصلا در وجود تاریخی شخصی به نام عیسی هم الان تردید کردن که اصلا چنین کسی بوده نبوده. و بعد خب این اناجیلی که نوشته شده، شروح و تفاسیری که شده، بعدم وقت شما ببینید به نام این دین و حکومتی که پاپ ها درست کردن چجور آدم میکشتن و آدم میسوزوندن به خاطر چیزهایی که معتقد بودن که این حقیقت است و کسی یک میلیمتر از اونا انحراف پیدا بکنه جاش در قعر جهنم است. حالا بسنجید با رفتارهایی که حکومتهایی مثل حکومتهای ما میکنن. کاش مبنای درستی داشت، کاش مبنای استواری داشت بر این ویرانه ای که چند تا خشت سالم هم نداره.
در تکست سوال کردن که سلام و درود بر شما که مظلومیت مردم فلسطین را متذکر می شوید. با توجه به استعفای پاپ آیا روزی فقها هم چنین کاری خواهند کرد؟ دوست دیگری هم در ریپلای به این سوال گفتن کی پاپ استفاده داده؟ میخواستن احتمالاً زمانش رو بدونیم.
پاپ همین قبل از این آمدن آقای فرانسیس، این در واقع اولین موردی بود در تاریخ مسیحیت که پاپ قبلی در انتخاب پاپ بعدی بود، برای اینکه همیشه پاپ میمرد و پاپ بعدی معلوم نبود و او رو انتخاب میکردن. همطور که میدونید شورای کاردینال های 100 نفره مینشستند و با هم شور میکردن و بعد معتقد بودند که روح القدس در اونها خواهد دمید و به اونها خواهد گفت، و وقتی که این دمیدن روح القدس تمام میشد و همه مصمم میشدن، نام پاپ رو اعلام میکردن و دود سفید از تنوره بالای واتیکان بیرون میامد و جهانیان هم خبردار میشدن. این تنها موردی بودش که پاپ بعدی انتخاب شد، در حالی که پاپ قبلی همچنان زنده بود، آقای بندیکت. من تاریخ دقیقش رو نمیدانم، میتونید گوگل کنید و از آیت الله گوگل بپرسید، یادم نیست، ولی خب نه، پاپ استعفا کرد. بله آقای بندیکت.
بعد سال اول گفتن که آیا میشه
فقها، والا من خبر ندارم، خیلی بعید. ما فقیهان داشتیم که به دلیل پیری مهرشون رو شکستن، مثل آقا رضای همدانی و که از فقهای بزرگ بود و کتاب مهمی در فقه صلات داره، برای اینکه دچار اضطراب و تشویش در فتوا شده بود و در مورد یک مسئله چند جور نظر داده بود، متوجه شده بود که دیگه ظاهرا مغزش توانایی تحلیل مسائل و تفریع فروع نداره، خودش اختیارا این کار رو کرد و مهرش رو شکست و از فتوا دادن اجتناب کرد و ساکت نشست. ما فقیه دیگری رو سراغ نداریم، ولی اون شخصیت هم به دلایل سیاسی یا به دلیل تردید در استواری مبانی فقهی این کار رو نکرد، بلکه به دلیل تردید در استواری ذهنی خودش این کار رو کرد. آیا اینکه آیا پس فردا کسانی اون کار پاپ رو بکنن؟ و تازه پاپ رو هم من حدس خودم رو بیان کردم از اون قصه ای که آقای هانس کونگ برای من گفت، این نتیجه رو گرفتم. ای بسا که او علتش و انگیزه کارش چیز دیگری باشه. اینکه فقیهان ما چنین بکنند خبر ندارم. ما البته داشتیم در طول تاریخ شیعیانی که سنی شدن، سنی هایی که شیعه شدن، علما رو عرض میکنم. و خب بله، اینم یه جور تغییر موضع دادن است و پی بردن به سستی مبانی پیشین. اما اینکه کسی در مقام مرجعیت دینی باشه و چنین بکند کمتر سراغ داره.
آقای آیت الله منتظری مرجع نبودن اولا؟
نه، ولی ایشون که خب چنین کاری نکردن.
چرا دیگه تغییر موضع دادن کاملا؟
و نه، آخه تغییر موضع سیاسی دادن. بله خب اون درسته،
ولایت
فقیه. آها بله، نه اینا چیزای خردیه. بله فتواشون عوض شد، زیاد میشه فقیهان فتواشون رو عوض میکنن و خود مرحوم آقای بورجردی هم در بعضی از مسائل فتواشو عوض کرده بود، این اتفاق میفته. ولی مثلا آقای منتظری، حالا نامشون رو بردید، خدا رحمتشون کنه، این فقیه مجاهد آزاده، ایشان که در مورد حقوق بشر باهاشون گفتگو شده بود و متوجه شده بودن که اگر پای حقوق به فقه باز بشه، این فقه واژگون و دگرگون خواهد شد، گفته بود از من گذشته، این کار شما هاست که بکنید، ولی خوب میفهمید و گفته بود که اگر این بیاد، این فقه ما کله پا خواهد شد. خب بله، اگر یه فقیه این تشخیص رو بده و بعد این کار رو بکنه، یعنی این فقه تکلیفی رو بدل به فقه حقی بکنه، چیزی که من 2 یا 3 دهه هست که فریادش رو سر دادم که ما باید فقه حقوق رو سیلوار وارد فقه تکلیفی بکنیم، اونگاه ما فقهی خواهیم داشت سراپا متفاوت، سراپا متفاوت. این تشخیص رو ایشون داده بود با ذهن فقیهانه تیزش و تحلیلگری خوبش، اما خودش که موفق نشد، دیگران هم چنین جرأتی ندارن اصلا، برای اینکه میدانن اون یک چند قطره آب نیست که بیاد و یک قطعه خاک رو نمناک کنه. سیلی است که خواهد آمد و ویرانه از خودش به جا خواهد گذاشت و هیچ کدام حاضر نیستند. آقای خمینی چیزی رو تشخیص داده بود و گفت که بله، فقه مصطلح در حوزه ها کافی نیست. اینو فهمید، همین که به حکومت رسید و به قدرت رسید و جامعه جدید رو دید، با زیرکی تمام متوجه شد که این قوطی کوچکی که اینا به نام فقه دارن و از توش مثل تبله عطاران هر داروی رو میخوان بیارن بیرون، اصلا وفا نمی کند به بیماری هایی و نقصان هایی که جامعه دارد، و در پی فربه کردن فقه بود. اما فربه کردن فقه برای او فربه کردن قدرت ولی فقیه بود. میگفت ولی فقیه رو اقتدار بیشتر ببخشید تا پا به میدان تشریع بگذارد و هر جا فقه کم داره او از خودش حکم صادر کند. این راه علاج رو ایشون این چنین میدید، نقصان رو دیده بود اما درمانش غلط بود. گفت زین دوا رنجور شد بیمار تو، از قضا سرکنگبین سفرافوز، این دارو بیمار رو رنجورتر کرد. دارو اون نیست، دارو همان است که شما از طریق حقوق وارد تفریع فروع فقهی بشوید و جایی به حقوق بدید در کنار تکالیف، اون موقع خواهید دید که چه اتفاق مهمی رو خواهد داد. نسلها میخواد، عمده این استش که این گفتمان وارد شود و جدی گرفته شود.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از صحبتتون. من راستش قبلا این صحبت اینکه تاریخی قصد و نیتی داره رو میشنیدم، خیلی به نظرم عجیب میومد، ولی با توجه به این چیزایی که الان تو همین درس مطرح کردین که مثلا همین داروین و اِوولوشن و اینها، که با اینکه مثلا میبینیم که یه سری پدیده های اتفاقی اتفاق میفتن و در این حال یه نوع اختیاری ما جورایی فکر کنم درش قائلیم که یه اختیاری هم اتفاق افتاده، یعنی توش وجود داره، ولی آخرش یه نظمی هست، یه چیزی، یعنی آخرش احساس کنی یه هدف، به یه هدفی رسیده واقعا. میخواستم ببینم آیا میشه مثلا در مورد همین علم تاریخ هم مثلا فکر کنیم که با وجود اینکه همه اختیارها وجود داره و تک تک اعضا دارن یه سری چیزا رو مستقلا انجام میدن، ولی آخرش اونم یه غایتی داره، به یه سمتی داره واقعا میره.
در این که تاریخ آخرش به جایی میرسه که شکی نیست و بالاخره به اینجا میرسه، اما این که اگر بگیم این جا معین شده بوده و از قبل اراده شده بوده است که به اینجا برسه، خب همه کلام اینجاست. بعدم تاریخ که تموم نشده که ما ببینیم به کجا قرار بوده برسه. ببینید تمثیلتون با بیولوژی و قصه ایولوشن هم تمثیل درستی نیست، برای اینکه ببینید اولا در ایولوشن که خب یه عده قلیلی معتقدن که یک اراده هست و شعوری در طبیعت هست و این رو به اون سو میراند. اکثریت اِوولوشنیستا و بیولوژیستا و زئولوژیستا و غیره اینا خب این رو قائل نیستن و معتقدن اتفاقا تصادف کور این کار رو میکنه، یعنی همون جهش هایی که رخ میدهد و غیره. منتها میگن اتفاقا این جهش ها که منتهی شده به موجوداتی که این موجودات خیلی آراستن، خیلی سامانیافتن، این ما رو گول میزنه که فکر میکنیم که این سامانیافتگیشون با اراده و طرح پیشین بوده است. یعنی ایولوشن به بالفعل یک نتایجی رو جلوی چشم ما گذاشته. انسان، حیوانات، گیاهان که اینا همه بسیار بسیار سامان یافتن، هر تک سلولشون، و به نظر میاد که این نمیتواند نتیجه بیشعوری باشد بلکه نتیجه شعور است. ایولوشنیست ها تقریبا تمام حرفشون پس از داروین این استش که این فرض باطله و میشه با جهش های کور و با اون فرمول اینکه اونایی که صالح نیستن برای بقا اونا حذف بشوند، همین موجودات سامانیافته پدید بیان. خب البته یه عده مخالفن و معتقدن که این درست نیست، ولی اینا اقلیتن. ولی مهم اینه که در ایولوشن ما دستاوردهایی که داریم بالفعل که روش رو میتونیم انگوش بگذاریم، بگیم این مغز انسان رو ببینی که پیچیده ترین موجود خلقته، این بالاخره ایولوشن به اینجا انجام میده. ولی ما توی تاریخ نمیتونیم به هیچی دست بذاریم میگه به اینجا، بگیم به چی، به جنگ جهانی اول انجام میده، به جنگ جهانی دوم انجام میده، چی شده، آخه به کجا رسیده که ما بگیم این پس از قبل برنامه ریزی شده بوده. درسته هنر به یه جاهایی رسیده، فلسفه به یه جاهایی رسیده، هیچ فیلسوفی معتقد نیستش که این فلسفه به بهترین جای خودش رسیده، اصلا خط مستقیم حرکت کرده، زیگزاگ زده، هیچ کدوم. این میخوام بگم که ما در مورد تاریخ حتی یه نمونه هم نداریم که ما روش انگشت بگذاریم بگیم که معلومه که طراحی شده بوده که به اینجا برسیم. در ایولوشن به فرض که ما قائل نباشیم هم باز یه چیزهای طراحی شده ای به نظر میاد و این همان است که موجب شده که بعضیا بگن که بله شعوری در کار بوده ولی در مورد تاریخ نه. ببینید در تاریخ هگل هم که سخن میگفت از اینکه تجلیات روح یا عقل در تاریخ، اون که هیچ وقت بحث تجربه نمی کرد مثل ایولوشنیستا، اون که نمونه نشون نمیداد، اون از یک مبانی پیشینی اولیه ازلی آغاز میکرد، میگفت اون وجود به اصطلاح یا روح در تاریخ حرکت کرده و تجلی یافته است. فلسفه او این بود، فنومنولوژی آف سپیریت آف مایند، فنومنولوژی روح یا فنومنولوژی همین مایند یا whatever، که این یه چیزی داریم که این حرکت میکنه، راه میفته و میخواد به آزادی برسه. او هم معتقد بود که پایان تاریخ آزادیه و معتقد بود که در آلمان زمان خود او تقریبا این آزادی رسیده است، یعنی لیبرالیزم. اگه یادتون باشه این آقای فوکویاما که اینجا کتابی نوشت و اون که Clash of Civilizations بعد دیگه End of History نوشت، البته بعدها خودش برگشت، این دقیقا کتابش که End of History and the Last Man، آخرین انسان و پایان تاریخ، حرفش این بود که تاریخ به غایت خودش رسیده. آقای فوکویاما از کی استفاده کرده بود؟ از کوژو. کوژو یه فیلسوف فرانسوی است که شارح هگل بود، حتی یکی از شارحان هگل بود، یعنی یه نحو خاصی هگل رو شرح میکرد، چون اونم هگل هم شارحان مختلفی داره. خب آقای فوکویاما از کوژو یاد گرفته بود که هگل میگوید که لیبرالیزم غایت تاریخ است، یعنی به اونجا که برسید که تاریخ به آخر کار خود، چون تاریخ یعنی اون روح تاریخ دنبال آزادی است و در لیبرالیزم که دیگه ارباب و برده نداریم و همه به یک اندازه حق حرف زدن و عمل کردن دارن، دیگه تاریخ از قید و بندهای خودش رها شده است و به آزادی رسیده. دیگه بعد از این دیگه این لیبرالیزم است که غلط میزند، دیگه چیز دیگه ای پدید نخواهد آمد. آخرین آدم و نهایی ترین بارانداز تاریخ فرا رسیده است که لیبرالیزم باشد. خب ببینید او البته زمان خودش رو نگاه میکرد و زمان یونانیان و ایرانیان رو که در بعضی ها همه در بند بودن، به قول او در ایران یک نفر آزاد بود که پادشاه باشه، بقیه در بند بودن، تا رسید به دوران لیبرالیسم که همه آزادن. یک بخش خیلی مهمی داره تحت ارباب و رعیت که بخش بسیار خوندنی است در کتاب او، همین نکات رو بیان میکنه و همین هم هست که آقای فوکویاما استفاده کرد و پایان تاریخش رو نوشت. ولی خب اینا نظریات سر تا پا تئوریک است، اسپکولاتیو است و کمتر یک محقق جدی در تاریخ، در تاریخ نویسی اینها رو به کار میگیره. بله برای فلسفه پردازی اگر نگویم فلسفه بافی اون حرفا رو میشه زد، ولی شما یک مورخ رو بیارید که این وقتی که تاریخ مینویسه، تاریخ قرن پنجم، تاریخ نمیدونم تمدن اسلام، تاریخ چی، اینا مثلا بگن که روح الان به اینجا رسیده و این درجه از آزادی رسیده یا چه، نه اینا اصلا برای تحلیل وقایع تاریخی هیچ کمکی به ما نمی کند. باز مارکس که به قول خودش این هرم اندیشه هگل رو که بر سر ایستاده بود قاعده نهاد، یعنی روی ماده استوار کرد، از آسمان به زمین آورد، باز سخنان او قدری قدرت تحلیل تاریخی می بخشید که شما از روی نیروهای مولد و روابط این طرفین نیروهای مولد بتوانید توضیح بدهید که چرا فلان حکومت بر سر کار آمد، چرا فلان جا شکست خورد و امثال ذلک. اما با سخنان هگل به همون مقدار از تحلیل تاریخ هم نمیتوان رسید. خب ما به پایان تاریخ نرسیدیم، اما به پایان جلسه خودمون ظاهرا رسیدیم، به غایت خودمون هم رسیدیم، یعنی به اونچه که میخواستیم بگیم رسیدیم و گفتیم و نوبت آتی باید فصل تازه رو در بحث علم دین بازگشاییم به اذن الله و اون الله تعالی.
خیلی
بسیار
ممنون
از عزیزان، خدا حافظ همگان، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.